واقع مطرح بکنیم. برای گرفتن نمایندگی اولین چیزی که نیاز داره زمین و ساخت سوله به اندازه خط تولیده.
بله.
ما چرا همش دنبال اینیم که حتما بریم خودرو واردات خودرو انجام بدیم؟ خب ما امروز میتوانیم سیکیدی در کشورمون خودرو تولید بکنیم و با توجه به مسائلی که امروز ما داریم، ظرفیت بحث سوخل جیشی که کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران داره، خیلی از شرکت ها امروز حاضر شدن به دلیل اینکه بازارهاشون رو با توجه به تعرفه هایی که کشور امریکا براشون گذاشته تغییر جامعه هدف بدن، بازارهاشون رو تغییر بدن و حاضرن بیان با کشور جمهوری اسلامی ایران کار بکنن. ما از تولید کننده های داخلی، سرمایه گذاران داخلی باید حمایت بکنیم که اون کشور سرمایه گذار خارجی هم که میخواد وارد این کشور بشه بدون که حمایتی پشتش وجود داره.
حالا همین نکته که فرمودن حاج آقا بنابی، این بحث حمایت از سرمایه گذار خارجی الان تو مجلس شورای اسلامی چه کارهایی دربارش انجام شده؟ مهمترین دغدغه‌های
واقعیتش رو گز کنم. ببینید، تا زمانی کشور در تحریمه، سرمایه گذاری خارجی برای کشور ورود پیدا نمی‌کنه. ما دولت و مجلس همه باید دست به دست هم بدیم یا رفع تحریم‌ها بشه و یه کاری انجام بشه که بحث تحریمات، تا زمانی که کشور در تحریمه سرمایه گذاری خارجی به کشور نمیاد، ما همچنان مصاحبه کنیم، قانون تصویب کنیم، امتیازات بدیم. حتی در تضامینش هم که الان ما خودتون میدونیم، ما برای کشور یک کشوری میخواد در یک شرکتی میخواد در ایران سرمایه گذاری کنیم، باید ما ضمانتنامه بانک مرکزی رو داشته باشیم یا ضمانتنامه سازمان مدیریت رو میگه که من میخوام اینجا 100 میلیون دلار 500 میلیون دلار میخوام سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنم، من ضمانتنامه اینو شرکتی میخواد به من بده. خب واقعا ضمانتنامه آیا سازمان مدیریت میتونه بده؟ بانک مرکزی میتونه بده؟ ما چند تا داشتیم از ترکیه جاهای مختلف با توجه به شرایط تحریمی نتونستیم برای اینا تضمین جور کنیم. همه باید تلاش کنیم واقعا این بحث تحریم رو جدی بگیریم تا بتوانیم خدمت شما عرض کنیم سرمایه‌گذار خارجی ورود پیدا کنه. با این وضعیت کشوری که الان هستش سرمایه‌گذار خارجی برای کشور ورود پیدا نخواهد کرد.
و حالا همین بحث آخه خیلی از دوستان میگن مثلا سرمایه‌گذاری خارجی رو ولش کنیم سرمایه‌گذاری داخلی، آیا با سرمایه‌گذاری میشود؟
ببینید، من سرمایه‌گذار داخلی هم از کردن خدمتتون، این هم یه بحثی شده که تأمین مالی برای سرمایه‌گذار چی از ساز بسته ساز چیز بورس کشور یا از طریق بانک‌ها یا خود دولت یه کمی با مشکل مواجه شده. الان ما باید ببینید، ما الان بخش‌های در بخش‌های داریم، بخش خصوصی واقعی یا نه خصوصی‌ها رو نمیگم، بخش خصوصی واقعی داریم میخواد سرمایه‌گذاری کنه، ولی ما مشکل دخالت های دولت و مجلس و دستگاه قضایی داریم. الان شما از کردن مثل دشت مغان رو داشتیم، مثل هر هفته رو داریم، یا بعضی همین بخش ایران خودرو رو داریم. ما الان این خودرو ایران خودرو میخواد واگذار بشه ولی تو مجلس ما فضا سازی انجام میشه که اون نباید واگذار بشه. این کار درستی نیست. من از کردن خدمتتون، افرادی هستن، گروه هایی هستن که منافعشون در بخش های خصوصی هستش، در بخش های دولتی هستش، اینا نمیگذارن در این کشور بخش
مجلس ورود نکره به این موضوع دخالت دیگه
نکنه. ما فکر میکنیم ولی بلندگوهای اونا زیاد بلنده، ولی واقعا نمیتونیم ما در مقابل بلندگوهایی که وقت با مخالفت با بخش خصوصی واقعی زیاده، نمیخواد این بخش خصوصی واقعی بیاد این شکل بگیره. اصلا مثل اینا خطوری که الان واگذار شده، شما ببینید که کدوم گروه ها با اینا مخالفن، کدوم اشخاص مخالفن، چه منافعی دارن. مثلا من واقعیتش اینه که با این در خصوص بخش خصوصی واقعی دولت و مجلس و به خصوص
در مورد قضایی. ایران خودرو چه چیزی وجود داشت که پس گرفته شد به شکلی گفتن ابطال؟
نه اینا نه هنوز ابطال نشده، همون واگذاریش انجام شده و خدمت شما عرض کنم. حتی من به صریح عرض میکنم که آقای همتی یکی از قربانیان همتی بود، همتی این کارو کرد که زدنش دیگه تو مجلس ما، این کارو کردن که چرا شما اینو واگذار کردین سهام این بحث. ولی خدمت اینا ایران خودرو الان تقریبا خوب دیگه واگذاریش مدیریتیش انجام شده، واگذاری مدیریتیش انجام شده، الان بحثای مالکیتی شده که ان شاء الله بعد از اینکه دیدیم که بخش خصوصی میتونه کار انجام بده، واقعا ارزش داره، باید مالکیتش هم انتقال داده بشه. من اینو میخوام بگم که ببینید، ما الان سایپا رو داریم، ببین سایپا وضعیتش چطوره. یه سایپای نیسانی که آبی ها نیسانهای آبی رو نزدیک 40 50 ساله 100 سال به خود مردم میدیم، واقعا چه کیفیتی داره؟ همون سایپایی که الان هستش بیان واگذار کنن تمامش کنن، ولی از بخش خصوصی یا برخی از افراد نمیتونن ورود پیدا کنن، چون که میترسن که مثل افراد گروه هایی که تو مجلس هستن، تو واقعا افراد تندروی که در مجلس هستن با سرمایه گذاری مشکل دارن، بیان اینا رو هم بزنن. پس باید همه دست به دست هم بدیم، این صنایعی که در داخل کشور هست، یا ماشین سازی تبریز رو ببین چه کار کردن، بوردینگ سازی تبریز رو چه کار کردن. اینا اصل بحث در داخل کشور گروهایی هستن که با خصوصیتی یا بستن نمیخوان کشور رو بدن به بخش خصوصی.
یعنی شما میگید الان ما دو تا مانع بزرگ داریم بدون اینا هم نمیشه، یکی گروهای زینوفوز هستن، یکی هم تحریم هاست.
تحریم ها دور همین تو تاش نیست، همین تو تاش.
آقای دکتر، آقای یارزاده، نظر شما چیه؟
خدا قوت
اجازه بدید
حاج آقای بنابی، من خدا قوت عرض بکنم. شفافیتشون، صراحت لهجهشون رو دوست میدارم و بسیار معتقدم ما اگر قرار باشه اتفاقی در این کشور رقم بخوره، حتما باید از جایی که موانع وجود داره رقم بخوره. پس ما امروز میدانیم که یک مسئله وجود داره و اینکه شاید تعدادی از دوستان نمیخوان سرمایه گذاری در این کشور رقم بخوره، ولی من میخوام استفاده بکنم و چون میدانم حاج آقای بنابی هم مسیر هستن تو این مسیر، اگر من اشتباه گفتم بعدا ایشون اصلاح بکنن عرایض من رو. حضرت آقا در خصوص حال خوش مردم به یک مسئله تاکید میکنن. حال خوش مردم کجا اتفاق میفته؟ در سفرهشون، در معیشتشون. هر وقت ما توانستیم سفره مردم، معیشت مردم رو درست بکنیم، پس قطعا در جامعه هم توانستیم حال مردم رو خوش بکنیم. هر وقت این کار رو نتونستیم رقم بزنیم و حال عمومی جامعه هم قطعا خوب نبوده و جامعه متشنجی داشتیم.
درست.
آیا ما امروز می توانیم از دستور مقام معظم رهبری که حال خوش مردم هست خارج بشویم؟ آیا ما می توانیم به تکلیفی که حضرت آقا در آغاز هر سالی بر دوش تک تک مسئولین این کشور می گذارن بیرون بیاییم و این کار رو رقم نزنیم به دلیل منافع شخصیمون؟ چطور ما میتونیم منافع یک جامعه، یک کشور بزرگی مثل جمهوری اسلامی ایران رو به منافع شخصیمون ترجیح بدهیم؟
آقای دکتر، آقای یارزاده، یه جمله آقای حاج آقا بنابی گفتن به نظرم خیلی مهمه که دربارش صحبت کنیم، با توجه به حالا امروز هم به هر حال دور دوم مذاکرات هستش. ایشون معتقدن بدون رفع تحریم ها بحث سرمایه گذاری عملا امکان پذیر نیست و خیلی هم حالا مثلا مؤثر نخواهد بود. شما نظرتون در این باره چه هست؟
خب باز هم بذارید من اینجوری عرض بکنم. حضرت آقا میفرمایند ما هر جایی تهدیدها رو تبدیل به فرصت کردیم، توانسته ایم رشد بکنیم. آیا غیر از این بوده؟ من فرمایشات آقای بنابی رو رد نمی کنم. معتقدم که تحریم های ظالمانه ای که 46 سال هستش بر کشور جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده قطعا ما رو تحت فشار قرار داده، قطعا روزهای سختی رو سپری کردیم، چه در دوران 8 سال دفاع مقدسمون، چه بعدش در دوران سازندگیمون و چه امروز که ما از دوران حکمرانی نظامی عبور کردیم. امروز کدوم کشوری در دنیا هست که نپذیره کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران، مردم بزرگ ایران، هم مردم بزرگی هم و هم کشور بزرگی؟
قطعا. حالا به نظر شما میشود یا نه؟ چون حاج آقا بنابی گفتن بدون رفع تحریم ها نمیتوان زیاد امید داشت به سرمایه گذاری در تولید.
من معتقدم میشود. ما میتوانیم بازارهای هدف رو عوض بکنیم. ما چرا باید فقط بازار هدفمون یک جامعه، یک هدف خاص باشه؟ ما میتوانیم بازارهای هدفمون رو تغییر بدیم. کشورهایی که شاید خیلی به دنبال تحریم ها نیستن.
آقازاده، ما الان تخم مرغمون الان بنده دست خدمت شما از مرغ دار، خب پدرش در میاد. ما الان به چند تا عراقمون نمیتونیم صادر کنیم، حتی برای قطرمون نمیتونیم صادر کنیم، حتی برای اماراتی که نمیتونیم صادر کنیم، حتی برای عمانمون هم نمیتونیم. اگر صادر کنیم با مشکل تحریم مواجه
میشیم. این همین کشورهای اطراف،
اما اطراف دیگه چرا ما واقعیت رو نگیم؟ ببینید، ما از که من نمیگم سرمایه گذاری نمیشه، داخل کشور میشه، فقط از سرمایه گذاری خارجی رو از کنه میشه. سرمایه گذاری داخلی هم همین طور که هست همین طور میشه. با این لنگ لنگان رفتن میشه کاری کرد، همین که از لنگ لنگان میریم دیگه. و توسعه ای که در کشورها اتفاق میفته، توسعه ای که واقعا در بحث اقتصادی انجام میشه، با تحریم نمیشه. از که ما همین تو تخم مرغی که صادر میکنیم واقعا پودشو میتونیم در بیاریم. یعنی تخمی که در داخل کشور این شده شاید نزدیک 5000 تن 10000 تن میتونی صادر کنی. اگه صادر کنی میتونی در بیاری، ارزشو میتونیم بیاریم برای داخل کشور، که نمیشه دیگه. اینو واقعیت‌ها رو بگیم، مردم مسئولین واقعیت‌ها رو بدونن، برن تصمیم بگیرن. آیه فرخی، اجازه میدیم من رفع زحمت کنم؟
آقا به نظر مثل شما عجله دارین، باشه، خواهش میکنم. اگر فقط پس شما نظرتون این هستش که بدون رفع تحریم نمیتوان نه بازار مسئول،
بله، ما با رفع تحریم انشاءالله حل بشه به حول قوه الهی با تدابیر مقام زبره، هر رفع تحریم حل بشه، بعد ببینیم واقعیتش اینه که ما واقعیت ها بریم سرمایه گذاری کنیم، صادرات کنیم، واردات کنیم مثل کشورهای دیگه انشاءالله.
بله سپاسگزارم،
ممنونم.
آقای دکتر آقای یارزاده
تشکر ویژه میکنم از حاج آقای گنابی، ولی من خودم هم معتقدم که باید تحریم ها رفت بشه. ولی میخوام یه یادآوری بکنم، ما نباید مردم فراموشکاری باشیم. در دوره قبل آقای ریاست محترم جمهوری ما رفتیم توافق کردیم، برجام رو امضا کردیم، برجام رو ما پاره نکردیم، ما رفتیم توافق کردیم، در نیروگاهمون بتون ریختیم، برجام رو باز هم با پاره نکردیم. من میخوام به این نکته برسم و موضوعی که مهمه اینه، ما همیشه اهل گفتگو بودیم. در تمام طول تاریخ کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران ما هیچ وقت آغاز کننده هیچ جنگی نبودیم. اگر بودیم شما بفرمایید، مردم عزیز ایران بیان روی خط بگن. ما همیشه صلح طلب بودیم، کشور ایران همیشه صلح طلب بوده. در دوره قبل هم ما نشان دادیم صلح طلبیم، چه باید میکردیم که نکرده ایم، چی کار باید میکردیم که نکردیم، کجای امضای برجام رو ما کوتاه آمدیم. اینو ببینیم خودمون. ما امروز هم حضرت آقا دستور دادن گفتگو انجام بشود، مگه ما امروز گفتگو نمی کنیم؟ ما داریم گفتگو می کنیم. ولی ما ریاست محترم جمهوری هم فرمودن ما نباید اقتصادمون رو گره بزنیم به برجام یا کشورهای دیگه.
آها خب
من عرضم این جمله است.
بله بله بفهمید
که ما باید بتوانیم استقلال اقتصادیمون رو حفظ بکنیم. ما اگر قرار بود نتوانیم رشد بکنیم، من باز هم میخوام برگردم به گذشته و با هم گفتگو بکنیم.
درسته.
چه ایرادی داره؟
بله
ما اگر قرار بود با تحریم باشد، ما نباید در بحث نظامیمون رشد میکردیم.
درسته.
ما نباید قدرت نظامی منطقه میشدیم. مگه تحریم نیستیم؟
بله.
چطور می شود ما در سخت ترین شرایط تحریمی می توانیم دوران حکمرانی نظامیمون رو پشت سر بگذاریم، ولی دوران اقتصادی که وارد می شود نمی توانیم؟ حاج آقای گنابی فرمودند مسائل شخصی، اقتصادهای شخصی، اینه که باعث میشه بخش خصوصی کشور من لطمه می خوره، اینه که بخش خصوصی کشور من رو لطمه میزنه.
آقای دکتر آقای یارزاده ببینید، الان تحلیل کارشناسا این است که ما میتوانیم همین شرایط هم ادامه بدیم. خب اصلا توافق هم نکنیم میتونیم این شرایط ادامه بدیم. خب اینجا دیگه اون وقت ولی جامعه تصمیم میگیره تا کجا میتواند. میدونید چی میگم؟ یعنی نمیدونم منظور منو متوجه میشین یا نه. به عنوان یک اقتصاددان منظورم
ببینید، من میخوام یه جور دیگه این جمله شما رو بگم و من هم اجازه بگیرم چون باید جلسه ای رو وارد بشم، ولی میخوام اینجوری نگاه بکنیم بهش. ما اگر همین مسائل خصولتی هایی که در خصوص حاجه های بنابی فرمودن، من اصلا نمیخواستم به این موضوع وارد بشم. من میخوام تکیه بکنم به جوانان کشورم، من میخوام تکیه بکنم به فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشورم که امروز تمام داراییشون را آوردن و در این کشور دارن کار میکنن. ما باید از اینا حمایت بکنیم، بریم دنبال بازارهای هدف جدید. چرا ما دنبال تخم و مرغیم که صادر بکنیم؟ ما چرا نمی رویم منابع معدنیمون رو صادر بکنیم؟ ما چرا نمی رویم دنبال بازارهای هدف جدیدی مثل قاره افریقا؟ چطور قاره افریقا برای چینی؟
قاره افریقا ما لوجستیک نداریم، کشتی نداریم، تفصائل نداریم، خدمتون عرض میتونیم میتونیم بیاریم. من خواهشی که دارم آقای آقازاده، ببینید ما فقط بحث صادرات که نیست، مثلا بحث مرغ تخم‌مرغ نیست. من میگم که وقتی که میفایش از از اینجا تا آفریقا صادر کنی، لوجستیکت کجاست؟ کشتیرانیت کجاست؟
حاجی آقا مگه اقتصاد دریا محور رو حضرت آقا
ببین آقا من عتدم ببینید، من خواهشی که دارم از مقام معظم رحمی خیلی استفاده نکنیم، ما بگیم واقعیت‌ها رو بگیم. آقا گفته ما باید راهکاراشو پیدا کنیم. من میگم یکی از راهکار رفع تحریمه.
خب آقای حاج آقا بنابی صداتون داریم، بفرم.
من واقعا قطع شد یه لحظه.
بله بله.
من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، وقتی که ما خدمتتون عرض کنم که کشتی نداریم که قاره آفریقا ما جنسمون بفرستیم، خدمت همین دست معادن خودمون بفرستیم، از اون طرفم تکنولوژی که الان تو کشورمون هست قبل از انقلاب، شما الان ببینید ماشین سازی تبریز کدوم تاریخ ساخته شده، تراکتور سازی تبریز کی ساخته شده، همین روباهن اصفهان کی ساخته شده، تکنولوژی که الان که ما داریم همین بهزم داد انرژی، چون که ماشینالاتی که داریم ما نمیتونیم وارد کنیم، نمیتونیم خدمتتون عرض کنم سرمایه گذاری کنیم، ماشینالاتی که الان ما تو تراکتورسازی ایران داریم یا در خدمت شما عرض کنم در ماشینسازی تبریز داریم، در ایدم داریم، در چرخشگر داریم، مال 50 سال قبل 60 سال قبله، با این تکنولوژی نمیشه صادرات کرد، صرف اقتصادی نداره. ما باید دنبال این باشیم که همینطوری مقام معظم اجازه داده که برای مذاکره کنم واقعا همه کمک کنیم مذاکرات به نتیجه برسه. این کاری نکنید مجلس این چیز خدمت شما دولت برای خودش یه سازی بزنه، مجلس برای خودش یه سازی بزنه، به خصوص تندروهایی که الان به گل سوپر انقلابی که الان کشور الان وجود داره، باید همه تلاش کنیم. من نمیگم که خدمت شما
هستم که آقای بنابی من عذرخواهم وسط فرمایش شما میام، خیلی عذرخواهم، من شاگرد شما ام، ولی مطمئن باشید من هم خدا میدانه با گفتگو و توافق موافقم، یعنی اصلا نه تندرو هم نه مخالفم، چون میدانم اقتصاد نیاز به تجارت داره، فعال اقتصادی بخش خصوصی نیاز به صادرات داره، نیاز به ماشینالات داره، ولی ما آیا این توافق اتفاق بیفته باز هم این بخش خصوصی ما اگه دولت ازش پشت
نمیذارن هر کدام نمیذاره خصوصیتا نمیذاره هر کدام الان برای اون باید در با خصوصیت
یعنی ما الان داخل... باید اصلا بر الان توافقو باید بذاریم کنار، فعلا باید مشکل داخلی که میگه خصوصیت یا نمیذارن رو بریم حلش بکنیم.
هر کدام من این دو تا بحثه دیگه، به هم بحث خصوصیت ها با خصوصیت ها مقابلش رو باید بیستیم، بعد خدمت شما بحث تحریم هم در جای هم در از هم باید جلو بریم که این دو تا مسئله برای این کشور موضع ایجاد کردن که بهش کمک کنیم ان شاء الله.
حمایت شما من مطمئنم با قوه نظارتی خودش، با حضور فعالانی مثل حضرت عالی که دلسوز هستید برای
سلامت باشید،
این اتفاق قطعا رقم خواهد
خورد. من آقای
بنابی رو از نزدیک میشناسم، میدانم ایشون چه روحیه ای داره، میدانم چقدر دلسوزه، این دلسوزیشون رو قلبا میستایم.
سلامت باشید، ممنونم آقای فرخی، فرمایشی ندارید،
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما، خیلی
ممنون، بگیرم از شما و مردم عزیز ایران و برای همتون خدا
قوت.
آقای دکتر، آقای دکتر اگر امکانش هست من یه سوال دیگه هم ازتون دارم.
من فقط چون منتظرم در خدمت شما هستم.
بله بله، شما به نکات مختلفی در این باره اشاره کردید، فرمودید که اگر هم تحریم ها رفع نشه،
خداحافظ
شما، بله آقا ممنون از سپاسگزاری،
خداحافظ
شما. فرمودین که ما باید بازارهای جدید رو پیدا کنیم. آقای حاج آقا بنابی عنوان کردن که بازارهای جدید درهاش به روی ما گشوده نیست با توجه به تحریم ها.
این رو باید چیکار کنیم؟ اجازه بگیرم میخواستم توضیح بدم. نه بل. باز هستش، کشور ما الان داره به کشور غنا در قاره افریقا داره صادرات انجام میده.
بله خب بفرمایید. همین چگونه میتونیم بازارها رو گسترش بدیم؟
ما باید وارد بشویم. ببینید در تاریخ 7، 8 و 9 اسفند ماه اجلاسیه در کیش برگزار شد با نام اجلاسیه کشورهای هدف. خب فکر میکنم 16 یا 17 تا در واقع از سفرهای کشورهای مختلف در این اجلاسیه حضور داشتن.
خب بله،
و گفتگو شده در خصوص بازارهای هدف کشور قاره افریقا، و ما میدانید 8 تا 12 باز هم اکسپو رو داریم، نمایشگاه تهران و اصفهان رو داریم که تیم‌های اقتصادی و وزرای اقتصادی کشورهای افریقایی دارن به این اکسپو میان.
درسته. الان یعنی شما میگویید که بازاری که از بازارهای هدف ما کشورهای افریقایی هستن، درسته؟
قاره افریقا میتونه باشه.
بله. در مورد کشورهای منطقه چه کنیم؟
در خصوص کشورهای منطقه هم همین هستش، ما باید بتوانیم گفتگو بکنیم و بازارهامون رو به نقطه‌ای برسونیم که بتونیم باهاشون تعامل بکنیم. حالا یه بعدیش هم مشکلات تحریم، من رد نمی‌کنم فرمایش حاج آقا بنابی رو، میدانم که ایشون درست میگن و ما در بحث تحریم‌ها این تحریم‌ها رو ما داریم و میدانیم که داره اذیت می‌کنه.
بله، من میخوام ببینم یه سوالی هم که از شما دارم در مورد دوران آقای رئیسی، ما شاید یک رشدی بودیم با وجود تحریم ها، این موضوع چگونه اتفاق افتاد که میتوان ازش استفاده کرد در شرایط امروز؟
خدا رحمت بکنه شهید جمهور رو، اون هم همین هستش، ایجاد بازارهای جدید، بازارهای هدف. اوراسیا بازاری است که ما هنوز فکر میکنم خیلی توش وارد نشدیم. بازاری که در دوره شهید جمهور فعال شد و میشه همچنان ادامه داد اون مسیر رو.
یه نکته‌ای که وجود داره، صادرات ما به کشورهای اوراسیا آیا مشکل چیزو نداره؟ بازگشت سرمایه رو برام نداره؟
نه، میشود اون رو در واقع گفتگو کرد و فعالان اقتصادی و سیاستگزاران اقتصادی تو این مسیر به ما کمک بکنن. من آقای فرزاد،
بله سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر آیازاده، باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشین، خدافظی می‌کنم.
بله ممنونم شما. بله سپاسگزاریم هم از حاج آقا باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصاد و هم از آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده استاد دانشگاه و کارشناس که هر دو از زاویه متفاوت به موضوع سرمایه‌گذاری در تولید پرداختند. حاج آقا بنابی تاکید داشتن که بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توان کار مؤثری در حوزه سرمایه‌گذاری در تولید انجام داد. موانع زیادی پیش رو است، اما در سوی مقابل آقای دکتر آقای یارزاده با استفاده از الگویی که در دوران شهید آیت الله رئیسی در واقع در کشور اجرا شد تاکید داشتن که میتوان با وجود تحریم ها همچنان بحث سرمایه گذاری در تولید رو دنبال کرد و به دنبال رونق تولید بود. حالا باید ببینیم که در ادامه شرایط به چه سمت و سوی پیش میرود و چگونه میتوانیم شعار سال رو محقق کنیم. باید ها شما باز هم حتما سعی میکنیم توی برنامه خودمون و دیگر برنامه های رادیو ایران مورد بررسی قرار بدیم. به هر صورت سرمایه گذاری در تولید موضوعی است که باید در دستور کار امسال کشور قرار بگیره، با توجه نیازی که در حوزه اشتغال داریم، با توجه به نیازی که برای رونق تولید داریم. مسئله سرمایه گذاری بسیار اولویت داره، موضوعی که رهبر معظم انقلاب هم در شعار سال امسال بر اون تاکید داشتن. خب شما همچنان شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران به صورت زنده هستید. حالا میخوایم در ادامه نگاهی داشته باشیم به چند خبر در حوزه عرضم به خدمت شما اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. از جمله خبرهایی که امروز من میبینم، بحث تعیین سقف مهریه تا 14 که مورد توجه خیلی از رسانه‌ها بوده بهش پرداختن و اینکه آیا میتواند خانواده را نجات دهد یا خیر. ما حتما سعی میکنیم این بحث که در واقع موضوع اجتماعی هست تو برنامه آیندهمون بهش بپردازیم و بهش نگاهی داشته باشیم، ببینیم که این موضوع چقدر میتواند به حال رشد ازدواج و در واقع تشکیل بیشتر خانواده در کشور مؤثر باشه. روزنامه رأی الیوم در گزارشی به این مسئله اشاره کرده که گزینه نظامی در برابر ایران عملی نیست. این روزنامه از قول بنهاس انبری، کارشناس و تحلیلگر صهیونیست، عنوان کرده که بحث گزینه نظامی علیه ایران در ابتدا هم از سوی رژیم صهیونیستی و هم از سوی آمریکا بیشتر یک بلوف نظامیه و اصلا عملی نیست، با توجه به اینکه ایران دسترسی‌های گسترده‌ای داره به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و از آن طرف هم نشان داد در عملیات وعده صادق 1 و 2 که میتواند به هر حال اسرائیل رو آسیب پذیر کنه. در این گزارش بهش اشاره شده و عنوان شده که برای همین هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی میدانند که بحث گزینه نظامی علیه ایران عملا در واقعیت منتفیه و فقط گاهی دارن به صورت یک بلوف در واقع استفاده میکنن برای اینکه جریان مذاکرات رو به سمت خودشون در واقع بچرخونن و حالا اهداف خودشون رو پیش ببرن. و عنوان شده که این موضوع عملی نیست. این گزارش رو روزنامه رأی الیوم منتشر کرده و در اون از نظرات یک در واقع تحلیلگر صهیونیست استفاده کرده. یه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین تحولات غزه. گزارش جدید سازمان ملل حاوی نکات بسیار تکان دهنده است و اشاره شده که غزه با بدترین قحطی تاریخ مواجه است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق غذا هشدار داده که وضعیت در غزه به بدترین حالت ممکن رسیده و رژیم صهیونیستی با جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی، جنگ گرسنه‌سازی علیه مردم غزه به راه انداخته. یک تحلیلی من در آکسیوس همین فکر کنم چند روز پیش می‌خوندم، اشاره داشت به این مسئله که رژیم صهیونیستی همون بحث کوچاندن اجباری رو به شدت دنبال میکنه با حمایت آمریکا، و استفاده از سلاح گرسنگی و قحطی یکی از مهمترین ابزارهایی است که در این مسیر داره ازش بهره برداری میکنه. هر چند که سازمانهای بین المللی گهگاهی واکنش نشون میدن، اما آن چیزی که مشخص است حمایتهای سازمانهای بین المللی هم چندان مؤثر نیست و در واقع خیلی کمرنگ هم هستش. حالا به نظر میرسه که علاقه ندارن به محکوم کردن جدی جنایت‌های رژیم صهیونیست. خب خیلی سپاسگزاریم که با برنامه ایران امروز در 30 فروردین ماه یک بار دیگر همراه بودید. در برنامه امروز سعی کردیم بپردازیم به موضوع شعار سال و بررسی کردیم ابعاد مختلف تحقق اون رو، موضوعی که رهبر معظم انقلاب بر اون تأکید کردن و اشاره داشتن به این که به هر صورت یکی از بایدهای رونق تولید سرمایه گذاری در تولید هست. در این باره گفتگو کردیم با آقای دکتر ولی‌الله آقا یارزاده، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و بانکی، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین باقری بنابی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصاد، که هر کدام سعی کردن از زاویه متفاوت به این موضوع بپردازن. سپاسگزاریم که با ایران امروز همراه بودید. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن نکن که تشت کار ما به رسوایی. برو برو که چه کش می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن
تک تشت کار ما به دست ما میبارا بارا که تک تش میرمیم بشی بگریم بیا بیا که چه خوش بیا بیا که چه خوش میچمی به رعنایی مرو مرو چه سبب زود زود میبروی نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود میبروی بگو بگو که چرا دیر دیر میایی نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده ام بیرخ تو صدایی صدایی بیرخ تو صدایی